به صورت موقت ایجاد شده و یک تعداد از این جمعیت ها به صورت دائمی است. اونایی که به صورت موقت ایجاد میشه که مثلا که امروز هم ما شما شاهد هست شاهدش هستیم، به عنوان یک حق بشری خود ما حق داریم در یک جا جمع شویم، در یک جا گرد همایی بکنیم، در یک جا مثلا محافل را ما راه اندازی بکنیم، تدویر بکنیم و همچنین برای خواستن حق خود به صورت مشروعش ما تظاهرات را راه بیاندازیم، تظاهرات مسالمت آمیز را که نه در قانون تسجیل شده به صورت موقتی شکل میگیره، بعد وقتی ما مو هدف را یا مقصد را که ما داریم او به دست آمد پیدا کردیم، اینا در همون نقطه ختم میشن. گروه بندی ها و جمعیت های دیگه هست که اونا به صورت دائمی تاسیس میشه که در اینجا ما از حزب سیاسی و انجمن هایی که شکل میگیره و تاسیس میشه به عنوان یک نمونه یاد بکنیم که در اینجا ما احزاب و جمعیت هایی که تاسیس میشه بازم یک به دو دسته تقسیم بکنیم، تعدادش هست که به صورت انتفاعی شکل میگیره و تعدادش هم اهدافش غیر انتفاعی هست که اونا به دنبال نفع نیستن. با توجه به اینکه جمعیت ها از یک طرف ناظر بر قدرت سیاسی هستند، ناظر بر حقوق بشری مردم هستند و رسالتش هم همینه که از حقوق مردم، از آزادی های مردم در برابر نظام های سیاسی اینا باید دفاع بکنه و نظارت بکنه تا حقوق بشری مردم، آزادی های مردم و شهروندان یک کشور خدشه‌دار نشوه و لگدمال نشوه. یکی از دلایل و چالش ها و یا یکی از آسیب هایی که نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی، جمعیت ها و اتحادیه‌های ما در طول تاریخ با او مواجه بوده و یک محلی نبوده، با امور روحیه مردم در محل سازگاری نداشته. ما شاهد موارد زیادی بودیم که با عرف مردم، با امور خواسته ها و نیازهای جامعه اینا در تضاد واقع شده، به او خاطر شکست خوردن. دلیل دیگه چی بوده که اینا به شکل از اشکال وابسته به خارج بودن، وابسته به احزاب سیاسی که در بیرون از کشور وجود داشته اینا وابسته بوده، از لحاظ مالی وابسته بوده، از لحاظ ختمش وابسته بوده، از لحاظ اهداف وابسته بوده. این بوده که به این خاطر شکست خوردن اینا. و دیگه اینکه تشکیلات منظم نداشتن، یک از دلایلی که احزاب نتونستن رسالت خود را به شکل درستش ادا بکنه و بالای زندگی مردم تاثیر اونچنانی که باید بگذارن نگذاشته، تشکیلات منظم نداشتن. نکته دیگه شی که مرامنامه ها و اساسنامه های احزاب که ما فعلا هم در داخل افغانستان داریم، اگر بریم بازرسی بکنیم، بازبینی بکنیم، مرامنامه های از اینا، اساسنامه های از اینا خیلی شبیه به هم هستن. در اونجا به اون خاطر هست که چیز جدیدی برای مردم نداره، راهکارهایی برای بیرون رفت از چالش ها و معضلاتی که در گذشته ما مواجه بودیم با او، احزاب مواجه بوده با او نداشته. به او خاطر هست که رسالتش به صورت درست ادا نمیشه و ناظر خوبی بر دسترسی مردم به حقوق بشریشان، بر آزاده هایشان اینا بوده نمیتونه. به او خاطر کمرنگ بوده تاثیرش.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد مؤثریت و ایجاد انجمنها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا این لحظه شنیدید و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما رو بپذیرید. در این برنامه در مورد بالاحصار کابل مطلب را تقدیم می کنیم که بالاحصار کابل چقدر قدامت دارد و چی استفاده های از آن صورت گرفته است و وضعیت فعلی آن چگونه می باشد. با ما باشید. شنونده های عزیز، بالا حصار کابل یکی از قلعه های جنگی است که دارای سابقه دیرینه ای که در حدود قرن دوم تا پنجم مسیحی ساخته شده. چون بالا حصارها برای دفاع از شهر ساخته می شوند، بنابراین همیشه از آن به حیث پایگاه نظامی استفاده می شود. یکی از محققین افغان می گوید که در بالا حصار کابل شهر هم بود که به آن بالا حصار پایین می گفتند و در حقیقت دو بالا حصار موجود بود. در بالا حصار کابل نیز مانند بالا حصار غزنی، قصرها، باغها و مسجد، کلیسا و معابد بودایی نیز شامل می شود که در دوره های مختلف تاریخ آباد و زمان هم ویران گردیده است. انگلیس ها هم زمانی از بالا حصار کابل حمله را شروع نموده و در همانجا به شکست هم مواجه شدند. همچنان تیمورشاه درانی زمانی که پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال داد، در بالا حصار کابل جاگزین شد که تا عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان پایتخت در بالا حصار بود. آقای حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد قدامت تاریخی بالا حصار کابل میگوید:
این حصارها و بالا حصارها اساساً برای حفظ شهرها بود و در زمانهای پیش چون هجوم یک مملکت بر مملکت دیگه وجود داشت، از این خاطر شاهان هر مملکت در دور پایتخت یا در دور شهرهای مهم خود بالا حصار می ساختن برای یک بلندی. چنانچه در افغانستان نخستین بالا حصار بالا حصار بلخ است که در زمانهایی که در افغانستان مؤسسه دولت تأسیس شده به وجود آمده و به حال هم نشانه هایش موجود است. همچنین در غزنی و هرات و دیگر شهرها بالا حصار کابل هم از مو حصارهای بسیار تاریخی و قدیمی است که میگن حتی وقتی که شهر کابل یک دهکده بود و شهر آباد نشده بود هم این بالا حصار موجود بود و از بلندی بالا حصار حفاظت میشد. بعد از او در دوره کابل شاه ها که کابل پایتخت بود، بالا حصار ساخته شد، بالا حصار مجهز و مجلل و در پهلویش دیوارها های کوههای آسمایی و شیر دروازه هم برای حفظ پایتخت ساخته شد و این دیوارها احاطه بود، یعنی علاوه بر دو کوه در این طرف ها هم دوام داشت و قلعه شهر ساخته بود.
بالا حصار کابل در قسمت جنوب شرقی کابل روی تپه زمرد ایمار شده که نارسیده به منطقه شهدای صالحین می باشد و دیوارهای پرخم و پیچش در امتداد شرقی دیوارهای شیر دروازه و آسمایی قرار دارد که در آثار تاریخی از بالا حصار به نامهای مختلف یاد شده است. معاون سر محقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتیوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد بالا حصار کابل می گوید:
بالا حصار قلعه را میگن که او در یک نقطه مرتفع در یک جای بلند که دارای یک موقعیت سوق الجیشی بوده باشد، او را بالا حصار میگفتند. و بالا حصار کابل زمان ایمار شد که در کابل، زابل و غزنه یفتلی ها حکم روایی داشتند. در ساحه شرقی کوی شیر دروازه، جایی که امروز شما به نام شهدای صالحین میبینید، پیشتر بالا حصار کابل موقعیت دارد. و افسانه‌ای که در گذشته ها ما میشنیدیم که میگفتند کسی که در کار ازی در زمان اون پادشاهی که به حساب ظالم بوده و در کار تنبلی میکرده، او آدم در بین امو دیوار دفن میکردن. امروز با برآمدن استخوان‌های از اسکلت انسان که سال قبل خبرش شنیده که اسکلت انسان‌ها از اونجا برآمده و این افسانه را به واقعیت تبدیل کرده است.
باید گفت تعداد از محققین در مورد بالا حصار کابل تحقیقات نموده و این قلعه مستحکم را دژ استوار نامیدند که همیشه شاهد حملات دشمن قرار گرفته و تا زمانی که ارگ فیلی ایمار گردید شاهان نیز در بالا حصار میزیستند و تمام سهولت ها در بالا حصار موجود بود که قسمت پایین بالا حصار شهر بود و چندین دروازه داشت. پوهان رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد بالا حصار کابل تحقیقات نموده است، چون این توضیح می دهد:
بالا حصار یک شهر است. نی که ما اهل خرابایش می بینم که اهل مم خرابایش هستند که در تاریخی معبد شاهزاده بودند، ای ارگ بودند و بعد تعمیرات دیگر داشتند. بالا حصار کابل تنها مختص به یک بالا حصار نمیشه. این عبارت از دو بالا حصار است که بالا حصار بالا و بالا حصار پایین، که بالا حصار بالا را به نام ارگ یاد میکنه و بالا حصار پایین به نام قلعه مستحکم یاد میکنه. هر دو قلعه مستحکم یاد میکنه. بدبختانه بدبختانه از بالا حصار پایین هیچ چیزی نمانده که کسی حکم کنه که اینجا هم یک شهر وجود دار. قسمت اعظم که تعمیرات در اینجا وجود آمده در دوره اولادای چنگیز بود که خصوصا خاندان بابر میشه. از رشخور یک جوی بنام بالاجوی کشید که سرمهندس او یا اهتمام اونو بناش 20 اتکا بود. همون ویسال آباد که میگه این نام تحریف شده است توسط اینمی جوی آو بالاجوی در بالاسار میامدن. بنام یک قصرها وجود آمدن، باقا با من مثلا ارت باق، مات باق، این می باغای بسیار بزرگی شده بود. کلیسا هم موجود بود. کلیسا عموم مردمی بودند که احمدشاه کبیر به اتباعات متخصصین نظامی ترکی اونا آوردن از هند. 50 خانه داشتن و نزدیک دروازه کاشی همونجا محله داشتن، اونجا کلیسا داشتن، بالاحصار 9 دروازه داشتن.
بالاحصار کابل که یکی از آثار تاریخی کابل نیز به شمار می رود، بارها مرمتکاری دوباره و ترمیم گردیده است و هیچگاه از شکوه آن کاسته نشده بود، مگر تا زمانی که قطعه نظامی به نام گارد در بالاحصار کابل اقامت داشت. شب بالاحصار به آتش کشیده شد و تا امروز به حالت زار باقی ماند. قابل ذکر است بگوییم عوامل گوناگون دیگر طبیعی نیز بالاحصار کابل را به مخروبه مبدل ساخته است که آقای نلیوال از آن یاد می کند.
علت بزرگی بود که یک زلزله بسیار مدهشی در شهر کابل شد که حتی تا چاریکار هم مثلا تکانه شهیسار شد. بنان با اعتباط اونا تقریبا تمام نبادی بالاحصار با خان یک شد شد تقریبا در حدود 900 هجری. یک معذره بود دیپوی بارود تشد در گرفت، با اعتباط دیپوی بارود اونا هم انسلاخ کرد، اونا هم تقریبا با مسابقه یک زلزله خرابی را بوجود آورد. بسیار مهمش که اونا خرابی بوجود آورد بود که خود شهزاده های بابری اونا هم در مابین خود زد و خورد داشتن. با وجودی که در بالاحصار مرمت کاریم کرد، مثلا آبادی های نو هم وجود دارد، در پالوی اونا خرابی هم کرد. مهم چیزی که بالاحصار به خاک برابر کرد انتقام کیوناری انگلیس بود. بالاحصار بالاخره در دادن، تمام قصرهایش، تمام نامو چیزایی که آبادی های پروزبتش بود تمام اونا را به خان یک سر سردن که ما هیچ چیزی نداریم. چیزی که از آفتای طبیعی سابقه و آفتای بشری سابقه مانده بودن، بدون کلاه پیرنگی که قصر شاستن که اونا دنو که بالای سر بالا آله ماستن اونا مانده دیگه، این چیز از اونا نمانده.
ناگفته نماند که تا چند دهه پیش در بالاحصار پوهنتون نظامی فعالیت داشت، اما در سالهایی که جنگهای تنظیمی رخ داد دیوارها و ساختمانهای بالاحصار آسیب دید که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ پروژه روی دست گرفته شد تا بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری نمایند، اما بنابر عدم بودجه کافی کار اساسی آن معطل گردیده است. دیپلم انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه کدام پروژه و از کدام مرجع بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری می نمایند معلومات می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در پلان کاریش دیوارهای بالاحصار و همچنان دیوار کوشه دروازه هست. بالاحصار خیلی کار زیاد داره، به خصوص در قسمت باستانشناسی، چون بالاحصار به طول ادوار مختلف فرزند زمانهایی که انگلیس ها در اینجا مستقر بودن و او را منهدم ساختن، با آن هم بعد از او باز یک سلسله تعمیرات دیگه ایمار شد که او تعمیرام در جنگ های داخلی در بین سالهای 1978 الا 1990 از بین رفتن. دوار هستیم که ما بتانیم دیوارهای بالاحصار ترمیم بکنیم و نظر وزارت اطلاعات فرهنگ هی بود که بالاحصار من حیث یک پارک باستانشناسی به اصطلاح عامه بسازه و دوباره احیا بکنه، ولی شرایط طوری است که ما پیشنهاد کردیم به ریاست مقام ریاست دولت که بالاحصار در اختیار وزارت اطلاعات فرهنگ قرار بدن تا دونرها ملاقه بگیرن تا اینجا سرمایه گذاری بکنن و این بالاحصار ما مبدل به یک ساحه تفریحی و ساحه توریستیکی مبدل بسن.
بالاحصار کابل که مربوط وزارت دفاع می باشد اکنون برای امنیت آن قطعات متعدد نظامی جابجا بوده و تعمیرات خرد و کوچک را اعمار نمودند تا بتوانند در وقت ضرورت در آن بود و باش نمایند، و این نظامیان خواهان آنند که روزی برسد توجه مسئولین به این قلعه ویران شده با عظمت بیفتد و بالاحصار را به حیث یک خطه باستانی چشم انداز شهر بسازند. قدر الله یکی از افسران اردوی ملی که در بالاحصار وظیفه اجرا می کند در مورد وضعیت فعلی بالاحصار می گوید:
بالاحصار مربوط فرقه 111 میشه و از داخل بالاحصار تمام نظامی کار میکنه که با حساب بایومتریک و ایگاپا کلشان در بالاحصار است. جای تاریخی است اما کسی نامده نپرسان کرده در حساب بالاحصار. ما از همه فرهنگی های ما شما یک خواست داریم که بیان ایره دوباره بازسازی کنه و منزلا و چیزایی که جور شده به خاطر قطعات و اجتماعات نظامی جور شدن.
چون بالاحصار کابل نقطه بارز شهر است، عده مورخین به این نظرند که آن را به حیث موزیم تاریخی مورد استفاده قرار بدهند بهتر خواهد بود که همه مردم علاقمند به آن اجازه ورود به آنجا را داشته باشند. باز هم آقای رفی در مورد می افزاید.
حالی رای خوبش و رای معقولش است که بالاحصار به حیث موزیم نظامی در آورده شود و زیر نظر وزارت دفاع در اونجا آثار تاریخی، اسلحه های تاریخی و افزار تاریخی که ما در وزارت دفاع داریم و در جنگ ها از او استفاده می شد اونو وسایل باید اونجا بگذاره به حیث یک موزیم ساخته شود تا همه مردم بتانه از او بازدید به عمل آورد و سیاحین و کسایی که به افغانستان برای سیاحت میایونیا هم از استفاده کنه.
امروزه بالاحصار کابل که زمان مهد بود و باش و حرمسرای ده ها شاه و شهنشاه بوده تقریبا به حال فراموشی سپرده شده و در حالت فراموشی به سر میبرد. اگر مسئولین اقدام جدی نمایند میشود از نیست و نابود شدن این حصار تاریخی جلوگیری شود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتون آرزوی ماست. وطن